همراهان گرامی، برنامه چکام باران رو شنیدید.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، شب دیگر فرا رسید و ما با بازخوانی بخش دیگری از کتاب عزیز نهج البلاغه، ترجمه دکتر سید علی موسوی گرمارودی، در خدمت شما عزیزانیم. امیدواریم ما را تا پایان برنامه همراهی کنید. و این از یک نامه اوست، درود بر وی، به عثمان ابن حنیف انصاری که کارگزار امام در بصره بود و خبر رسیده بود که وی به یک مهمانی از اهل بصره دعوت شده و به آن رفته است. یادآوری کنم که ابو عمر یا ابو عبدالله عثمان ابن حنیف انصاری اوسی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و در جنگ احد و جنگ های پس از آن شرکت داشت و از شیعیان امام علی علیه السلام بود و با خلافت ابوبکر صریحاً مخالفت ورزید. او جزء 12 نفری است که به خلافت ابوبکر اعتراض کردند. امام علی در ماه صفر سال 36 هجری او را که مردی با بصیرت و کار آزموده بود، جزء نخستین کارگزاران قیش به حکومت بصره منصوب فرمود. در جریان جمل او می‌خواست قبل از رسیدن امام به بصره با آنان بجنگد. سران سپاه جمل طی پیمانی موافقت کردند که تا رسیدن امام صبر کنند، اما ناگهان این پیمان یک طرفه شکسته شد و عده‌ای غافلگیرانه به خانه عثمان ابن حنیف حمله کردند و همه مراقبان را کشتند و عثمان را دستگیر کردند و اگر از برادرش سهل که حاکم مکه بود نمی‌هراسیدند، او را هم می‌کشتند، ولی او را تازیانه زدند و موی سر و صورت و ابرویش را تراشیدند و نخست زندانی و سپس آزاد کردند. او خود را به امام رسانید و چون چشمش به امام افتاد گریست و گفت ببینید که با من چه کردند. امام سخت اندوهگین شدند و او با امام برای شرکت در جنگ جمل به بصره بازگشت. باری نامه امام به این عثمان ابن حنیف انصاری چنین است: اما بعد ای پسر حنیف، با خبر شدم که مردی از جوانان اهل بصره تو را به ولیمه‌ای دعوت کرده است و تو با آن شتافته‌ای و غذاهای خوشایند رنگارنگ برایت آوردند و کاسه‌های بزرگ نزدت نهادند. گمان نمی کردم تو دعوت به طعام کسانی را بپذیری که نیازمندانشان را می رانند و بی نیازهایشان را فرا می خوانند. پس بنگر که از چنین سفره چه می خوری؟ تا آنچه را که در حلال بودنش شبهه داری از دهان دور افکنی و آنچه را که به پاکی راه‌های به دست آوردن آن یقین داری تناول کنی. بدان که هر راه رو رهبری دارد که از وی پیروی می کند و از فروغ دانش وی نور می گیرد. آگاه باش که پیشوای شما از دنیای خیش به دو جامعه کهنه و از خوراک به دو قرص نان بسنده کرده است. بدانید که شما توان چنین کاری ندارید، ولی مرا با پرهیزگاری و کوشش و پاکدامنی و درستی کردار یاری کنید. سوگند خداوند که من از دنیای شما براده‌ای زر نیندوخته و از غنیمتهای آن مالی ذخیره نکردم و به جای جامه پوسیدم جامه کهنه دیگری آماده نکردم و از زمین این جهان یک وجب به دست نیاوردم و از آن جز همچند غذای حیوانی که بر اثر زخم پشتش بیمار و کم خوراک شده غذایی نگرفتم. این جهان در چشم من پوچتر و خارتر از سمق تلخ بلوط است. آری، از آن چه آسمان بران سایه می افکند تنها فدک در دست ما بود. برخی از کسان این قوم بخل ورزیدند و از دست ما گرفتند و کسانی دیگر از این قوم با سخاوت آن را از دست دادند. خداوند خوب داوری است. مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟ یادآوری کنم که فدک روستایی حاصلخیز بود که پس از جنگ خیبر ساکنان آن نصف آن را با پیشنهاد صلح بدون جنگ به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخشیدند و ایشان هم آن را با حضرت فاطمه سلام الله علیها دادند. اما پس از رحلت پیامبر ابوبکر آن را مصادره کرد. امام علی علیه السلام در ادامه نامه خود به عثمان ابن حنیف انصاری فرموده است: جای آدمی فردا گوری است که نشانهایش در تاریکی آن از میان می رود و اخبار آن پنهان می گردد و چاله است که گرچه فراخش سازند یا دستهای گورکن آن را فراخ کند، سنگ و کلوخ آن را تنگ می کند و خاک انباشته رخنهایش را می بندد. اینک این جان من است که آن را با پرهیزداری رام می کنم تا در روز بیم بزرگ با ایمنی به محشر درآید و بر لبه های لغزشگاه صراط استوار بماند. من اگر می خواستم می توانستم به صاف و خالص عسل و مغز گندم و جامه های حریر راه برم، ولی هرگز مباد که خواهش نفسم بر من چیرگی یابد و هرسم مرا به گزیدن غذاهای گوارا راه برگردد، در حالی که شاید کسی باشد که هرگز به خوردن گرده اینان و شناخت طعم سیری امیدی نداشته است. و من شب را با شکم سیر به سر برم، در حالی که پیرامونم شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه هستند. و یا چنان که شاعری گفته است: همین درد بس که شب با پرخوری به سر بری، با آن که پیرامونت شکمهای گرسنه و جگرهاییست که دست رسیب پوست را آرزو می کنند. یادآوری کنم که منظور امام از پوست چرمیست که با پوست ساخته می شود و مردم آن زمان در خشکسالی آن را برشته می کردند و می خوردند. باری امام در ادامه نامه آوردند: آیا می توانم بشنوم که بگویند این مرد امیر مؤمنان است ولی در ناگواری های روزگار شریکشان یا در خشونت های زندگی سرمشقشان نیست؟ من آفریده نشدم که خوردن غذاهای خوشگوار سرگرمم کند، چون چهار پایی بسته در آغل که همتش تنها خوردن علف است، یا چهار پایی رها که کارش چریدن و جمع آوردن هر چیز با پوزه خود است و شکم را از علف می انبارد و از خوابی که برایش از فر بکردن دیدند غافل است. نیز مرا نیافریدند که به خود وانهاده شوم و بیهوده رهایم کنند و یا چون چطوری بند گسیخته ریسمان گمراهی را با خود هر سو بکشانم یا در وادی حیرت بیراه روی کنم. گویی سخنگوی شما را می نگرم که می گوید اگر خوراک پسر ابوطالب همین است که بیرمقی او را در پیکار با هم نبردان و در مبارزه با دلیران از پای در می آورد. ولی بدانید که چوب درخت بیابانی محکمتر است، در حالی که گیاهان مراتع سرسبز پوستی نازکتر دارند. ولی گیاهانی که تنها از باران سیراب می شوند هم آتش افروزترند و هم دیرتر خاموش می شوند. من و پیامبر خدا چون فروغی برگرفته از فروغی دیگرم و چون ساعدی از یک بازویم. به خدا سوگند اگر همه عرب با پشتیبانی هم به جنگ با من برخیزند، هرگز به آنان پشت نخواهم کرد. و اگر فرصتها دست دهند و برگردن که چون چیره شوم، به جنگ اهل شام می شتابم و می کوشم که زمین را از این شخص واژگون و این کالبد وارون معاویه پاک گردانم، تا این کلوخ پاره از میان یک خرمن دانه درو شده بیرون نرود. از من دور شو ای دنیا، ریسمانت را برگردمت افکندم و تو را رها کردم. از میان چنگالهایت بیرون جستم و از دامهایت رستم و از رفتن در لغزشگاهایت دوری گزیدم. ای دنیا، کجایند کسانی که با بازی کردن با آنها آنان را فریفتی؟ کجایند امتهایی که با زیورهایت آنها را به فتنه افکندی؟ و اینک آنانند که در گرو گورند و پنهان در قبورند. ای دنیا، به خدا سوگند اگر کسی دیدنی و کالبدی لمس کردنی بودی، بر تو حدود خداوند را جاری می کردم. بدا بندگانی که با آرزوها فریفتی و امتهایی که به پرتگاه انداختی و پادشاهانی که به نابودی افکندی و آنان را به آبشخورهای بلایی درآوردی که نه راه رفت داشتند و نه راه بازگشت. افسوس، هر کس به لغزشگاه تو گام نهاد لغزید و هر کس بر امواج گردابهای تو سوار گردید غرق شد، ولی هر کس از دامهای تو دوری گزید رهید. آن که از دست تو سالم مانده است، اگرچه به تنگ نابی افتد، اهمیت نمی دهد و دنیا برایش چون روزی است که زوالش رسیده باشد. ای دنیا، از من دوری گزین. سوگند به خداوند من در برابر تو خاکساری نمی کنم تا مرا خار کنی و رام تو نمی شوم که تو مرا راه بر شوی. سوگند به خداوند، سوگندی که تنها خواسته خداوند را از آن جدا می کنم. نفس خود را چنان به سختی افکنم که چون قرص نانی برای طعام به او دهم شاد گردد و برای نانخورش به نمک بسنده کند و کاسه چشمم را وا می نهم چون چشمه آبی که آبش خشک شده باشد و اشکهایش ریخته باشد. آیا چنان که شکم حیوان رها شده در صحرا از گیاه پر می شود و به پهلو می خوابد و گوسفند در آغل از علف سیر می گردد و می آرامد، علی هم از توشه خود بخورد و بیاساید؟ اگر این طور است، چشمش روشن که پس از سالهای دراز از چارپای رها شده و حیوان چرنده پیروی می کند. خوشا آن که واجب پروردگار خیش را به جای آورد و سختی را به خود هموار و شباهنگام خواب از چشم دور کند و اگر خواب سبک بر او چیره شد، زمین را زیر انداز و دست را بالش خیش قرار دهد در میان گروهی که از هراس معاد چشمهای آنان را بیدار نگه داشته و پهلوشان از بستر دور شده است و لبهایشان به یاد پروردگار زمزمه می کند و گناهانشان با آمرزش‌خواهی طولانی از میان می رود. دوستان عزیز، امیدواریم شنیدن این بخش بازخوانی ما از کتاب عزیز نهج‌البلاغه ترجمه سید علی موسوی گرمارودی هم مورد پسند و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، از تهران شبکه رادیویی سبا با شما همراه هستیم و دعوت میکنم با برنامه ردیف عاشقان همراهی بفرمایید.
ردیف عاشقان.
به نام خداوند جان و خرد. سلام، خوشحالیم که باز هم همراه شما هستیم با برنامه ردیف عاشقان. خب دوستان، برنامه ردیف عاشقان همونطور که پیشتر هم توضیح دادیم در خصوص شاعران و ادبای کشورمون ایران هست که هم در سیرت اونها و هم در آثار اونها سخن میگیم با شما عزیزان در این مجال کوتاه. امیدواریم که مورد توجه و پسند شما قرار بگیره. در این بخش با هم میریم که سیرتنامه رو بشنویم. با ما همراه باشید لطفاً.
سیرتنامه.
بله، در سیرتنامه در خصوص یکی دیگر از شاعران ایران زمین با شما سخن میگیم، بابا طاهر عریان. بابا طاهر، ما بیشتر او رو به عنوان کسی که ترانه مینویسه یا به تعبیری دو بیتی میگه میشناسیم. یه توضیحی بدم اینجا، یه تفاوتی که بین دو بیتی و رباعی هست که البته خیلی ها به رباعی هم ترانه میگن و برعکس به ترانه هم رباعی میگن، به رباعی هم دو بیتی میگن، که البته ما میدونیم که امروزه بین اینها تفاوت‌های قائل میشن. ما در ادبیات فارسی دو تا قالب هست که به وسیله وزنشون اونها رو میشناسیم، یکی دو بیتی هست، یکی هم رباعی، که رباعی رو بر اساس وزن که خلاصش میشه لا حول ولا قوت الا بالله، مفعول و مفاعل و مفاعیل و فعل، یا مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فا، که اینها 24 تا هست که 12 تاش با مفعولو شروع میشه و 12 تاش با مفعولون، که همه اینا رو خلاصه کردن در لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی ریتمش وزنش اینه. اما دو بیتی یا ترانه با وزن مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل یا مفاعیلون مفاعیلون فعولون شناخته میشه. بابا طاهر دو بیتی صراح هست، یعنی ترانه به تعبیر اون روزها میگفته. بابا طاهر از شاعران و ادبای قرن 4 و اوایل قرن 5 هست. اون چنان که خودش در یکی از ترانه‌هاش میگه، در سال 326 هجری قمری به دنیا میاد، یعنی این تاریخ و سال تولدش رو با حروف ابجد در یکی از این ترانه‌ها گنجانده. یه توضیح مختصری هم در خصوص حروف ابجد بدم. حروف ابجد حروفی هست که هر حرفی نماینده یک عددی هست. مثلا الف برابر هست با 1، ب برابر هست با 2، جیم برابر هست با 3، دال برابر هست با 4، همینطور الی آخر که 10 تای اول یکان یکان هست، یعنی یک یکی میره، میگیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد از اون 10 تا 10 تا میشه 20 و 30 و 40، و بعدش به 100 که میرسه 100 تا 100 تا میریم جلو. حالا شرحش خیلی کلیتر، اما خلاصش اینو گفتم. مثلا ما خیلی از فروشگاه ها میبینیم، مثلا فروشگاه 110، این 110 چیه؟ نام مبارک حضرت علی علیه السلام هست، یعنی علی که عینش یعدده، لامش یعدده، یش هم یعدده تو حروف ابجد، یعنی عین برابر هست با عدد 70، لام برابر هست با عدد 30، و یه هم برابر هست با عدد 10. کنار وقتی جمع میکنیم میشه 110. یا وقتی که اولین بار مجلس شورای ملی وقتی تشکیل میشه، بالا سردرش مینویسن عدل مظفر، که این عدل مظفر وقتی که حروف شو به حروف به حساب ابجد حساب میکنیم، یعنی هر حرفی رو نماینده عددش رو جلوش بذاریم، این رقم در میاد 1324، که میشه سال 1324 هجری قمری که اول مجلس شورای ملی تشکیل میشه. به هر حال خود بابا طاهر هم در یکی از ترانه هاش با حروف ابجد سال تولدش رو میگه. حالا با توجه به یکی از بیتاش که میگه نصیحت بشنو از پور فریدون، که شعله از تنور سرد نایو، که چون پور فریدون میگن نام پدرش بوده، که البته ممکنه فرزندش نامش فریدون باشه. به هر حال بابا طاهر عریان در سال 410 هجری قمری هم بدرود حیات میگه. آثار دیگری هم البته داره که به عربی از تحت عنوان اشارات، اما آنچه که ما بیشتر میشناسیم رو به عنوان دو بیتی است که زبان بسیار بسیار ساده ای داره بدون تکلف، و همین هم هست که مورد توجه همه قرار گرفته. بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بردیده تا دل گردد آزاد. به همین سادگی نسیمی کزبون آن کاکلایت، مرا خوشتر ز بوی سنبلایت. چو شب گیرم خیالت را در آغوش، سحر از بسترم بوی گلایت. در بخش دیگر یعنی زرنگار از آثارش بیشتر برای شما روایت خواهم کرد. پس بریم که با همدیگه زرنگار رو بشنویم.
زرنگار
خب دوستان، این بخش زرنگار هست و همینطور که پیشتر هم گفتیم، سعی میکنیم در این بخش به آثار شعرا و ادبا بپردازیم و از اشعارش برای شما روایت بکنیم، قرائت بکنیم. خب کارهای بسیار معروفی داره، همه شنیدیم. منتهی مراتب این که ما بیایم بگیم که تمام اینها برای بابا طاهر هست، یه مقدار کار مشکل هست. مثل خیام که خیلی از روایات رو به خیام نسبت میدن، در صورتی که خیام خودش بر اساس کاری که محققان کردن نزدیک 70 تا روایی بیشتر نداره، اما ما خیلی جا 500 تا روایی میبینیم به خیام نسبت میدن. در خصوص بابا طاهر هم این مسئله وجود داره. به هر حال ما تعدادی از این دو بیتی ها یا ترانه ها رو برای شما روایت میکنیم. دلی دیرم خریدار محبت. حالا بابا طاهر برخی میگن اهل ملایر بوده، برخی میگن اهل همدان بوده، اما ما میدونیم که توی کارهای زبان لوری بسیار بسیار زیاد هست. به هر حال دلی دیرم خریدار محبت، یا دلی دارم خریدار محبت، کزو گرم است بازار محبت، لباسی بافتم بر قامت دل، ز پود مهنت و تار محبت. اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چون است و آن چون. یکی را داده ای صد گونه نعمت، یکی را قرص جو آلوده در خون. یا اینه که براتون اولش هم خوندم، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. خب برای هم میگن بسازم خنجری نیشش ز فولاد. یکی از منتها فولاد عربیه، پولاد فارسی هست که ف تبدیل شده به پ، مثل پیل تبدیل میشه به فیل، سپید تبدیل میشه به سفید. به هر حال مرا نه سر نه سامان آفریدند، پریشانم پریشان آفریدند، پریشان خاطران رفتند در خاک، مرا از خاک ایشان آفریدند. غم عشقت بیابون پرورم کرد، هوای بخت بیبال و پرم کرد. به مو گفتی صبوری کن، صبوری صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. خداوندا به فریاد دلم رس، کس بی کس تویی من مانده بی کس. همه گویند طاهر کس ندار، خدا یار منه چه حاجت کس. در برخی از دو بیتاش می‌بینیم زبان محاوره وارد میشه. عرض کردم که بابا طاهر عریان تکلف نره در کارش، تصنع در کارش نداره، و این که لقبش عریان هست بسیاری بر این باور هستند، چون اولا عریان می نوشته به این تعبیر، یا به تعبیری دیگر این که عریان بوده از داشته های روزگار، یعنی به هیچ چیزی دلبستگی نداشته، یک عارف صافی بوده، به این اعتبار لقب عریان رو انتخاب کرده. بابا هم معمولا به کسایی می گفتن که دارای جایگاه وارسته بودن به لحاظ اعتبار تقوا، آدم متقی بوده، به اینا میگفتن بابا در یک مقاطعی. و بابا طاهرم که به عنوان بابا طاهر عریان هست به این اعتبار بهش میگن. خدایا داد از این دل، داد از این دل، که یک دم مو نگشتم شاد از این دل. چو فردا داد خواهون داد خواهند، بگویم ما که صد فریاد از این دل. خوشان ساعت که دیدار تو بینم، کمند انبرین تار تو بینم. نوینه خرمی هرگز دل ما، مگر آن دم که رخسار تو بینم.